أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. باستر استدلال به آیه نبأ بود. عرض کردیم تارتن به مفهوم وصف در آیه استدلال میشه بر حجیت خبر عادل، و تارتن اخرى به مفهوم شرط. استدلال به مفهوم وصف در آیه تقریبهای مختلفی برایش ذکر شده. تقریب اول تقریب مرحوم شیخ انصاری بود که فرمود فسق عنوان عرضی است برای خبر واحد، عنوان ذاتیش خود خبر واحد بودن هست. وقتی که در آیه عنوان عرضی رو ذکر میکنن میگن انجاءکم فاسقون به نبعین، این معلوم میشه که فاسق بودن مخبر دخالت داره در وجوب تبیین، به نحوی که اگر مخبر فاسق نباشد عادل باشد دیگه وجوب تبیین از بین میره. وجوب تبیین که از بین رفت در مورد خبر عادل، این مسابق هست با حجیت آن که ما عرض کردیم که منکر دخالت این عنوان فسق در امر به تبیین نیستیم. انصاف اینه که این عرفیت داره که ما بگیم از آیه استفاده میشه دخالت داشتن فسق مخبر در وجوب در امر به تبیین، ولی ممکن است دخالت عرفیه باشه، یعنی نه این که شرعاً بین خبر عادل و خبر فاسق تفاوتی هست، بلکه عرفاً خبر فاسق در بسیاری از موارد وسوق آور نیست، ولی خبر عادل برای نوع مردم وسوق آور هست و در غالب موارد سبب وسوق و اطمینان میشه، ولذا همین مقدار کافی است برای فرق بین خبر عادل و فاسق. بیش از این ما استظهار نمی کنیم. گفتن اگر فاسقی خبر آورد راجع به آن تحقیق کنید. چرا اینجور گفتن؟ از این باب که اگر عادل خبر آورد نوعا انسان اگر قرائنین بر خلاف نباشد وثوق و اطمینان پیدا میکنه و نیازی به تحقیق دیگر نخواهد بود. ثانیاً بر فرض چون در مواردی که غالبا وثوق پیدا میشود نیازی به تبیین نیست، همین که غالبا خبر فاسق علم آور نیست برخلاف خبر عادل، این میتونه منشأ ذکر این عنوان فاسق بشه. مثل این میمونه که اگر کسی بگوید که مثلا فرض بفرمایید که اگر فرض کنید که شخص معممی نماز خوند به او اقتدا کنید مثلا، خب چرا گفت شخص معمم اگر نماز خوند به او اقتدا کنید؟ چون مثلا غیر معمم معمولا صحت قرائتش احراز نمیشه، مثلا. این عرفیه. نمیگن آقا چرا گفتی شخص معمم، معمم بودن چه دخالت دارد؟ میگه خب از بابی که معمم لااقل قرائتش صحیحه، غیر معمم معمولا وثوق به صحت قرائتشون پیدا نمیشه. این بیان عرفی است. بر فرض به عنوان اشکال دوم عرض میکنم به استدلال به مفهوم وصف در آیه، بر فرض شما بگید نه باید فرق شرعی بکنه خبر عادل و فاسق، یعنی حجیت باید داشته باشه خبر عادل در مواردی که وثوق و اطمینان حاصل می شود، که اون وثوق و اطمینان خودش حجت ربطی به خبر عادل نداره. باید شرعا بین خبر فاسق و عادل فرق باشد، یعنی ولو خبر عادل مفید وثوق و اطمینان شخصی نباشه باید حجت باشه، و الا اگر حجت نباشه مگر در موارد وثوق و اطمینان شخصی شرعا دیگه بین خبر عادل و فاسق فرقی نشد، فرق خارجی شد که نوعا خبر فاسق مفید وثوق و اطمینان شخصی نیست، خبر عادل نوعا مفید وثوق و اطمینان شخصی است. اگر شما اصرار کنید از آیه میفهمیم فرق شرعی دارد خبر عادل از خبر فاسق، میگیم لو فرض ناقبول حاضر بیان، ولیکن یکفی در این فرق شرعی که خبر عادل فل جمله حجت باشه. قدر متعقن اینه که خبر عادل در موضوعات اونم به شرط تعدد شاهد شهادت عدلین در موضوعات حجت، یا خبر عادلی که مفید وثوق نوعی است حجت برخلاف خبر فاسق. اگر مفید وثوق نوعی هم بشود حجت نیست، باید وثوق شخصی برای مکلف حاصل بشه. استفاده نمیشه کرد از آیه که خبر عادل مطلقا حجت هست. تقریب دوم برای مفهوم وصف در آیه اینه که گفته میشه که درسته که مفهوم وصف فی الجمله هست، اکرم العالم العادل فی الجمله میفهمونه که عالم تمام الموضوع نیست، و الا چرا نگفت اکرم العالم و اکرم العالم العادل؟ اما این مفهوم فی الجمله است. شاید اکرام عالم مطلقا واجب نباشه، ولی اکرام عالم هاشمی واجب باشه در عرض وجوب اکرام عالم عادل، و این میگن مفهوم فی الجمله. گفته میشه که ولی آیه شریفه یک امتیازی داره که باید مفهومش بالجمله بشه، مفهوم مطلق بشه که بشه خبر عادل مطلقا حجت است. اون امتیاز چیه؟ اون امتیاز اینه که گفته میشه ما در مورد خبر عادل احتمال نمیدیم که عنوان عادل بودن دخیل باشه در وجوب تبیین. اکرم العالم العادل اونجا نه، احتمال میدادیم عنوان هاشمی بودن هم دخیل باشه در وجوب اکرام. ظاهر اکرم العالم العادل این بود که این عادل بودن در شخص این وجوب اکرام که در خطاب اکرم العالم العادل گفتیم دخیل است، ولیکن شاید هاشمی بودن عالم هم در یک فرد دیگر از وجوب اکرام دخیل باشه. اکرم العالم الهاشمی، هاشمی بودن اون عالم دخیل باشه در اون فرد از وجوب اکرام که در اکرم العالم الهاشمی است، اکرم العالم العادل هم عادل بودن در این فرد از وجوب اکرام دخیل باشد. دو عنوان مستقل هر کدام دخیل باشند در یک فردی از وجوب اکرام، این را احتمال می دادیم و لذا می گفتیم از اکرم العالم العادل استفاده نمیشه که هیچ عنوان بدیلی دخالت و تأثیر در سنخ وجوب اکرام هم نخواهد داشت. نخیر اکرم العالم العادل، خب این عادل در این فرد از وجوب اکرام که در خطاب اکرم العالم العادل گفتیم دخیل است، ولی شاید عنوان هاشمی بودن عالم هم دخیل باشه در یک فرد دیگری از وجوب اکرام، این محتمل هست. اما در ما نحن فیه، خب آیه میگه که یجب تبین ان نبع الفاسق، این وجوب تبین در آیه فاسق بودن مخبر در او دخیل است. خب شما اگه بخواید شبیه همون حرفی که در اکرم العالم العادل گفته شد اینجا هم همو حرف رو بزنید، بگید آقا ما احتمال میدیم یک عنوان دیگری در یک فرد دیگر از وجوب تبیان دخیل باشه، یک فرد از وجوب تبیان رفته رو نبع فاسق، شاید یک عنوان دیگری بدیل عنوان فاسق باشد و او دخیل باشه در یک فرد دیگری از وجوب تبیین. گفته میشه که آقا دیگه اینجا اینو نمیتونید بگید، اون عنوان بدیل چیه؟ عنوان بدیل نبع الفاسق نبع العادله. خب نبع العادل که محتمل نیست دخیل باشد در وجوب تبیان. بابا عادل بودن موانع وجوب تبیان ممکنه باشه، ولی از عوامل مؤثر در وجوب تبیان که قطعا نیست، که عادل بودن این مخبر تأثیر بگذارد در امر به تبیان از خبر او، این که محتمل نیست. پس فرق میکنه ما نحن فیه از بقیه مثال هایی که مفهوم وصف میگفتن فی الجمله هست. اونجا یک عنوان بدیلی بود که محتمل بود او هم دخیل باشد در فرد دیگری از اون حکم، عنوان عالم هاشمی بود که ممکن بود دخیل باشد در فرد دیگری از وجوب اکرام، ولذا نمیتونستیم بگیم در اکرم العالم العادل عالم اگر عادل نباشد هرچه میخواهد باشد دیگر وجوب اکرام ندارد، نمیتونستیم بگیم، چون شاید یک فرد دیگری از وجوب اکرام روی عنوان بدیل عالم عادل یعنی عالم هاشمی ثابت باشه، اما اینجا عنوان بدیل نبع الفاسق نبع العادله، عنوان نبع العادل که محتمل نیست که مؤثر باشه در وجوب تبیان، ولذا ظهور آیه اینه که در این امر به تبیان که در آیه شریف ذکر شد، یعنی در این فرد در این شخص از وجوب تبیان، ظاهر آیه اینه که فاسق بودن مخبر دخالت دارد. اما ما با قرینه خارجیه آمدیم گفتیم چون عنوان بدیلی برای فاسق بودن مخبر ما نداریم که احتمال بدیم او قائم مقام این عنوان فاسق بشود در تأثیر در وجوب تبیین، ولذا معناش اینه که اگر راوی و مخبر فاسق نبود عنوان فسق که دیگر نیست تا مؤثر باشد در وجوب تبیین که در آیه ذکر شد، عنوان بدیل دیگری هم که نیست که جانشین فاسق بودن مخبر بشه تا اون عنوان دیگر مؤثر باشه در وجوب تبیین. معناش این است که پس وجوب تبیین دیگه در فرضی که مخبر فاسق نیست ما نخواهیم داشت. فثبت بذلک که اگر مخبر فاسق نبود دیگه محتمل نیست عنوان دیگری باشد که بخواهد مؤثر باشد در وجوب تبیین. فقط ممکنه شما بگید عنوان خود عنوان نبأ خود عنوان خبر واحد سبب وجوب تبیین است. خب اینو که نمیشه بگید. این معناش این است که بگیم فاسق بودن هیچ دخلی در وجوب تبیین ندارد و اونی که دخیل است در وجوب تبیین عنوان النبأ هست. اونو که دیگه نمیتونیم بگیم، چون مفهوم فعل جمله که داره وصف، ظاهر خطابی که متضمن وصف است اینه که این وصف در شخص این حکم که در این خطاب ذکر شد دخیله. اینو که نمیشه انکار کنی. آیه ظاهرش اینه که فاسق بودن مخبر در این فرد و این شخص از وجوب تبیین که در آیه ذکر شده دخیله. بگیم نه، این هیچ دخلی نداره در وجوب تبیین. خود نبأ واحد بودن، خبر واحد بودن مؤثر است در وجوب تبیین، فاسق بودن مخبر هیچ کار است. خب این خلاف ظهور قیود خطاب است در این که اینها در ثبوت حکم مذکور در خطاب دخالت دارند. هر خطابی که یک وصفی و قیدی در اون خطاب ذکر شد ظاهرش اینه که اون قید و اون وصف در شخص اون حکم مذکور در خطاب دخل داره، هیچ کاره نیست. این ظاهر هر خطابیه. منتها ما در مثالهای دیگر مثل اکرم العالم العادل گفتیم شاید عادل بودن در شخص این وجوب اکرام که در این خطاب ذکر شده دخیله، ولی هاشمی بودن عالم هم دخیل است در یک فرد دیگری از وجوب اکرام. و از آن نمیتونستیم بگیم عالم هاشمی فرد دیگری از وجوب اکرام را ندارد. ولی اینجا الحمدلله هیچ عنوان بدیلی که مؤثر باشه در وجوب تبیین ما برای نبأ الفاسق هیچ عنوان بدیل دیگری پیدا نکردیم که احتمال بدیم او مؤثر باشه در وجوب تبیین، چون عنوان دیگر نبأ العادله که او قطعا مؤثر نیست. بله، حالا اشکال رو بهتر از این میشد بیان کرد. حالا اجازه بدید عرض می‌کنم. بله بله ابن، حالا اجازه بدید. اشکال اول به این استدلال اینه که ما اینی که ادعا شد هر قیدی ظهور داره در این که من دخیلم در این حکم، همچو اصلی که اسمشو میذارن اصالت و تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت، میگن هر قیدی که در خطاب ذکر شد ظاهر این است که در مقام ثبوت در شخص این حکمی که در خطاب آمده دخل داره. اسمش رو میزنن اصالت و تطابق. مرحوم آغازی های عراقی ادعا میکنه، مرحوم آقای صدر ادعا میکنه، در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد هم اومده این مطلب. ما به نظرمون این شاهدی نداره. چرا؟ برای اینکه این بیان لازمش اینه که مثلا اگر آمد شارع گفت که بول و شات طاهران، بگیم این ظاهرش این که بول شات دخالت داره در این حکم به طهارت. نه آقا، شاید اونی که حکم مجعول شرعیست اینه که بول ما یعتل و لحمه طاهره، اون تو این از بابل یکی از مصادیق اون حکم گفتم، لزومی نداره که وقتی حدیثی میاد متن قانون مجعول در مقام ثبوت را بیان کند، مصادیق آن را بیان میکند. آها اجازه بدید حالا عرض میکنم. مثلا مولا میاد میگه اکرام فقیه لازم است، شاید شارع در مقام ثبوت اکرام عالم رو واجب کرده، منتها چون مثلا فقیه حالا یا در معرض ابتلاء مکلفین است یا مجهول القدر است، مورد اعتناء نیست در مثلا یک جامعه، میاد مولا میگه اکرام الفقیه واجب، دلیل نمیشه اکرام الفقیه واجب پس حتما در مقام ثبوت همین متن قانون مجعول شرعی است. نه، شاید مجعول شارع در مقام ثبوت عنوان عامه، اکرام العالم واجب، حالا یک مصداقش رو بیان کرد، ولذا میگیم لقب مفهوم نداره. ما به اصالت و تطابق توسل نکردیم برای اثبات مفهوم وصف فل جمله، به نکته لغویت تمسک کردیم. ما آمدیم گفتیم آقا وقتی وصف معتمده بر موصوفه یا قید زائدی در خطاب بیاید، اکرم زیدن یوم الجمعه، این عرفاً اگر دخیل نباشه در حکم شرعی ذکرش لغو میشه، ما به نکته لغویت تمسک کردیم، نه اینکه هر عنوانی که در خطاب آمد این ظهور داره که در مقام ثبوت هم در این حکم، در شخص این حکم در خطاب دخیل است، و الا گفتیم لازمه این بیان اینه که ما مفهوم لقب رو هم قبول کنیم. چرا؟ برای اینکه گفت اکرم الفقیه، معلوم میشه در وجوب اکرام عنوان فقیه بودن دخیل است. خب خیلی خوب، اگر بنا باشه ما در مقام ثبوت اکرام العالم واجبونم داشته باشیم، دیگه جعل اکرام وجوب اکرام فقیه میشه لغو. اگر بنا باشه اکرام الفقیه واجبون به ما بگه آقا فقیه بودن در این وجوب اکرام دخیله، در شخص این وجوب اکرام، یعنی در مقام ثبوت یک جعل ثبوتی رفته رو وجوب اکرام فقیه، یقین پیدا می کنیم که جعل ثبوتی وجوب رو اکرام عالم نرفته، معنا نداره که دو تا جعل ثبوتی، یکی بره رو اکرام عالم یکی بره رو اکرام فقیه، خب لغوه، هم دو تا جعل لغوه دیگه. خب اکرام عالم رو واجب میکنه دیگه، نیاز به وجوب اکرام فقیه نیست، خب فقیه هم عالمه دیگه. حالا غیر از اینکه لازمش اینست که فقیه دو تا وجوب اکرام داشته باشه، یکی به عنوان فقیه یکی به عنوان عالم، اینم محتمل نیست، دو تا وجوب اکرام برای فقیه. اگر بنا باشه اکرم الفقیه ظهور داشته باشه که در مقام جعل ثبوتی قانون مجعول ثبوتی این است که یجب و اکرام الفقیه، پس بیاید قائل به مفهوم لقب بشید، چون اگر بگید شاید در مقام ثبوت دو تا جعل داریم، اکرام العالم واجب اکرام الفقیه واجب، میگیم خب این اگر اکرام العالم واجب در مقام ثبوت داشته باشیم اکرام الفقیه واجب دیگه جعلش لغو میشه. لغوه. و اکرام العالمه واجب جعل واحد داره، اون لغوه دی. یا مثلا در مقام صعود بیان میگن اکرام الفقیه واجب، اکرام العالمه غیر الفقیه واجب، دو تا جعل لغوه. و یه جعل بکنن دیگه، اکرام العالمه واجب، یه وقتی میشه دو تا به جای دو تا جعل یه جعل کرد، عرفن تعدد جعل لغوه دیگه. پس از اکرم الفقیه کسی که میگه ظاهر این است که در مقام ثبوت جعل عنوان فقیه موضوع قانون مجعول است در مقام ثبوت، اون وقت باید نتیجه بگیره. پس کشف میکنیم که اکرام عالم مطلقا واجب نیست، چون اگر اکرام عالم مطلقا واجب باشه، جعل وجوب دیگری برای اکرام فقیه میشه لا، چون فقیه هم مثلاق عالمه دیگه، در حالی که مفهوم لقب رو هیچی قائل نیست. ما میگیم آقا لغویت رو مطرح کنید، یا وصف معتمد بر موصوف، نه اکرام الفقیه و اکرام الفقیه واجبون، اون مفهوم نداره، مفهوم فی الجمله هم نداره. شاید واقعا فی الملله اکرام عالم واجب باشه، یکی از مصادیق اون قانون رو به مردم گفتن لاهمیتهی اول نکتت اخرى. اما جایی که وصف معتمد بر موصوفه یا قید زائدی است، اکرم العالم یوم الجمعه، خب این ظهورش یعنی که این دخیل در حکم و بقیه جمله تمام الموضوع نیست، و الا ذکر این قید لغو می شد عرفاً. پس این استدلال دوم که مبتنی بر این بود که بگه آیه وقتی میگه التبین و انبع الفاسق واجب، معلوم است که فاسق بودن مخبر در شخص این وجوب تبین دخیل است، نخه شاید فی علم الله تبین از هر نبع غیر علمی واجب باشه. هر خبری که مفید علمیست میخوای بهش عمل کنی تبین کن، اما مصداق متعارف و غالبش نبع فاسقه. نبع عادل مصداق متعارف ان نبع غیر المفید للعلم والوثوق نیست، نوعا نبع عادل مفید وثوق و علم. همین کافیه که به جای اینکه بگن یجب التبین عن النبع، بیان بگن که اذا جاءكم فاسق بنبع فتبینوا. اشکال دیگر بر این استدلال اینه که آقا شما گفتید عنوان بدیل ندارد نبع الفاسق، چرا عنوان بدیل ندارد؟ چرا ندارد عنوان بدیل؟ مگه حتما عنوان بدیل باید باشه نبع العادل؟ نه، النبع الذی لا یفید الوثوق نوعا، اینم بدیل نبع الفاسق، چون نبع الفاسق با النبع غیر المفید للوثوق نوعی نسبتش اون منوته. نبع فاسق ممکنه مفید وثوق نوعی باشد، دو تا فاسق میان خبر میدن، یا یک فاسق منتها یک فاسقی که یک شواهدی هم تایید میکنه حرفش رو، یا آقایی رو دیدن در یکی از محله های نامناسب، بعد یک فاسقی گفت که ایشون رفته بود اونجا نعوذ بالله برای عمل خلاف شرع، شواهدم تاییدش میکنه. خب مفید وثوق نوعی هم ممکنه باشه این خبر با این قرار، ولی نبع فاسق اعتبار نداره. نبع الفاسق لا اعتبار به، نبعی هم که مفیده، میگه النبع الفاسق یجب التبین، النبع الذی لا یفید الوثوق النوعی یجب التبین، ممکن این باشه نسبت عموم من وجه، یا النبع الذی لا یفید الظن النوعی یجب التبین، النبع الذي يظن بخلافه يجب التبين، اینجوری نیست که عنوان بدیل نبع الفاسق ما نداشته باشیم، نه ولونه مگه اکرم العالم العادل با اکرم العالم الهاشمی تباین نداره آقا؟ خود شما که دیگه نباید نسبت عموم وجه دیگه بین عالم هاشمی و عالم عادل. نه لازم نیست بدیل، عنوان بدیل ولو عام من وجه، یعنی می شود جایی پیدا کنیم نبع فاسق نباشد ولی اون عنوان بدیل صادق باشد، مثل النبع الذی لا یفید الظن، النبع الذی یظن بخلافه، النبع الذی لا یفید الوثوق النوعی. نبع عادله ولی مفید وثوق نوعی نیست، ولی غالبا نبع عادل به نظر ما مفید وثوق نوعی است، اما گاهی پیش میاد نیست، نبع عادل مفید وثوق نوعی نیست به خاطر شرایط خاصی که هست. خب پس این تقریب هم درست نبود. تقریب بله بس. ما در جزو یک اشکال دیگری هم به این تقریب دوم کردیم، آقا اشاره میکنن دیگه بگیم، و اون اینه که گفتیم که این بیان که قیود اصالت و تطابق میگه در مقام ثبوت در جعل حکم دخیل هستند، این اصالت و تطابق اینه دیگه که استدلال تقریب دوم بر این مبتنی بود. کل قید فی مقام الاثبات ظاهر فی دخله فی الحکم فی مقام ثبوت. آقا اگه اینو قبول کنیم این ربطی به بحث ما نداره، چون ما گفتیم امر به تبیین جعل ثبوتی ندارد، ارشاد است به عدم حجیت، جعل ثبوتی در کار نیست، عدم حجیت، عدم حجیت که نیاز به جعل نداره. گیرم این اصالت و تطابق رو ما بپذیریم، در جای میپذیریم که جعل ثبوتی باشه، بعد میگیم این قید در مقام اثبات ظاهر این است که در مقام ثبوت جعل هم دخیل است. در آیه اصلا ثبوت جعلی نیست، امر به تبیین مثل امر به تبیین در قیاسه، لا اذا تبیین عند فلقیاس، تحقیق کن که قیاس درست است یا درست نیست، این قیاس مطابق با واقع است یا نه. خب یعنی حجت نیست قیاس. اینجا میگه تبیین ان نبع الفاسق، یعنی حجت نیست، جعل ثبوتی نداره، عدم الجعل. عدم الحجیت. شما اگر گفتی زید تو خونه نیست، یعنی مثلا کسی دیگه هست، زید تو خونه نیست، کسی دیگه هم نیست، خب تقریب سوم برای مفهوم وصف تقریب محقق اصفهانی است. مرحوم محقق اصفهانی فرموده که ظاهر آیه دخالت داشتن فسق در وجوب تبیین. ببینید محقق اصفهانی هم از همون اصالت و تطابق داره استفاده میکنه، میگه ظاهر آیه اینه که فسق در وجوب تبیین دخیل است. خب بعد ایشون میگه که شما اگر بخواید بگید معلوم نیست که خبر عادل حجت باشه، این معناش چیه؟ معناش اینه که احتمال میدید که فسق مخبر علت منحصره نباشد. اینه دیگه، اگر از دو حال خارج نیست، یا باید بگید فسق اصلا علت نیست برای وجوب تبیین، این خلاف ظاهره خطاب انجاکم فاسقون به نبین فتبینوست که این وجوب تبیین در آیه علتش فسق مخبره، پس اگر بگید فسق مخبر علت نیست برای وجوب تبیان، این خلاف ظاهر آیه است. اما اگر بگید شاید علت منحصره نیست، فسق مخبر علتون لوجوب تبیان، هناک علتون اخرى لوجوب تبیان و هو مثلا از ظن بالخلاف فی الخبر، از ظن بالخلاف، از ظن به مخالفت الخبر للواقع علت اخرى لوجوب التبیون. اگه اینو بگید این خلاف حکم عقل است. چرا؟ برای اینکه معنا نداره که معلول واحد دو تا علت داشته باشه. الواحد و لا یصدر الا عن الواحد، وجوب تبیین واحده، معنا نداره که دو تا علت داشته باشه، هم فسق المخبر هم ظن به مخالفت الخبر للواقع. وجوب تبیین امر واحد معلول دو علت بشه، میشه الواحد و این خلاف الواحد و لا یصدر الا عن الواحده. اگه بگید آقا خود شما حکما، خطاب به محقق اصفهانی میکنید، میگید خود شما حکما گفتید اب نداره، وقتی ما دیدیم دو چیز هر دو مؤثرن در مثلا حرارت، هم خورشید مؤثره هم حرکت، هم غضب، غضب میکنه داغ میکنه، راه میره داغ میکنه، خورشید هم میتابه داغ میکنه، اینجا ما کشف میکنیم جامعی بین این علل هست که او مؤثر حقیقی است و او الواحده. اینجور میگن فلاسفه دیگه، میگن کشف میکنیم یه جامعه ذاتی بین این علل هست و هو المؤثر الحقیقی فی هذا المعلول الواحد. محقق اصفهانی میگه آره ما اینو گفتیم، ولی این اینجا چی میخواید بگید؟ میخواید بگید جامعه بین فسق مخبر و بین اون ظن مخالفت خبر للواقع هو المؤثر فی وجوب تبیین، و این خلاف ظاهر آیه است که میگه فسق به عنوانهی لا بما انه مصداق لجامعه، فسق به عنوانهی علت است. این که بیان میگیم جامعه بین فسق و اون عنوان آخر علته، اینم میشه خلاف ظاهر آیه. خب ما دیگه بیش از این معطل نمی کنیم. این همون تقریبیه که محقق اصفهانی در بحث مفهوم وصف ذکر کرد و در خود همون بحث مفهوم وصف اشکال کرده به این تقریب. ما اینجا بدون اشکال اونو مطرح میکنه، اشکال کرده، گفته قانون الواحد در واحد شخصی میاد نه در واحد نوعی. حرارت یک واحد نوعی است، یک فردش معلول شمسه، یک فردش معلول حرکته، یک فردش معلول غضبه، واحد نوعی، واحد شخصی نیست. آقا وجوب تبیین واحد نوعیه، واحد شخصی نیست. یک فرد از وجوب تبیین معلول فسق مخبر، یک فرد دیگر از وجوب تبیین معلول ظن به مخالفت خبر للواقع میشه. این خلاف قانون الواحد نیست، بر فرض این قانون من در آوردی درست باشه، خود محقق اصفهانی گفته این قاعده جای تطبیقش این بحث نیست. این تقریب هم تمام شد، انشاءالله بقیه تقاریب فردا.